خبرها. برادرش میگوید حیات بزرگ مهریاروف و همراه بونش در خطر است. روسیه میخواهد ترتیب ورودی شهروندان خارجی را دیگر کند. بازداشت مردی که همسرش را بی‌رحمانه توکوب کرده به مرگ رساند. سلام بیننده های عزیز، نوید بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 25 نویبر است. بزرگ مهری یوروف وکیل مدافع زندانی پس از شکنجه در محبس شهری وحدت روزی 24 نویبر به زندان نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که با قول برادرش جمشید یوروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. کوشش های رادیو آزادی برای گرفتن شرح نمایندگان اداره زندان ها روزی پنجشنبه به نتیجه ماند. تصدیق مستقلانه خبر غیر امکان است. جمشید یوروف مدیری بنیاد بزرگ مهر گفت به اطلاعی دریافتی آنها برادرش را همراه پنج نفر دیگر به محبس پوشیده بودند. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمیدهند، جمشید یوروف میگوید برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهری وحدت هم بوده است. او افزود از سرنوشت بزرگ مهر یوروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و برای به مدد با آنها به سازمان های بین المللی حقوق بشر مراجعه کردند. بزرگ مهر یوروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اتاق تنبیه برده بودند. یوروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 نفر رئیسات عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با خلابی، سوختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. سرایوسیت اموری مهاجرت در روسیه خبر داده است که همراه با نهادهای دیگر ترتیب گرفتن ایزی انگشت از شهروندان خارجی را در گذرگاه‌های نظارتی تهیه دارند. والنتینا کازاکوا رهبر سرایوسیت اموری مهاجرت گفته است ترتیب گرفتن ایزی انگشت شهروندان خارجی باید در گذرگاه‌های نظارتی به روسیه صورت گیرد، نه در اداره خدمات مهاجرت. خبرگزاری روسیه رگنیوم از قول کازاکوا نوشته است شماره عمومی شهروندان خارجی در قلمرو روسیه 6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که از جمله از این تعداد 3 میلیون نفرشان مهاجران کاری، 400 هزار نفر دانشجویان و 750 هزار نفر دیگر شهروندان موقتی و دائمی کشورهای دیگر میباشند. او گفته است گرفتن ایزی انگشت از شهروندان خارجی ترتیبی خیلی مهم است و در آینده ضرور است که همه این در گذرگاه‌های نظارتی انجام داده شود. قبلا طریق قانون درباره شرایط ورود و خروج بود و باش و اقامت شهروندان خارجی در روسیه به حکومت پیشنهاد شده بود. آن اصول‌های نظارت از بالای شهروندان خارجی و تغییر نظام مهاجرت را در بر می‌گیرد. فعلا آنهایی که با مدت بیش از 90 روز به روسیه می‌آیند باید عکس گرفته ایزی انگشتان را سپارند. مقامات روس شماری مهاجران تاجیک را در روسیه 2 میلیون نفر ولی جانب تاجیکستان 600 هزار نفر می داند. مقامات مردی را که همسرش را توکوب کرده به مرگ رسانیده بود بازداشت و علیهش پرونده باز کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت شمسیدین رحمانوف ساکن 31 ساله ناحیه دنگره روز 12 نویبر در حالت سرخوشی همسرش را توکوب کرده است که زن پس از چند روزی بستری شدن در بیمارخانه جان داده است. با گفته مقامات منیژه دوستیوی 27 ساله ساکن دنگره شام 12 نویبر سال جاری پس از آن که از سوی شوهرش لاتوکوب شده در بیمارخانه مرکزی این ناحیه تحت تبابت قرار داشت، صبح 17 نویبر جان داد. در نواره که وزارت کارهای داخلی نشر کرد، شمسدین رحمانوف میگوید وقتی همسرش را با موش زد، او در زمین افتید، سرش در سنگ زد و از هوش رفت. معلوم نیست این نوار در چه شرایط ثبت شده است. مقامات گفتند از زنی که در پی لاتوکوب بی‌رحمانه شوهر به هلاکت رسید، 4 فرزند خردسال یتیمان. وزارت کارهای داخلی گفت حالا پرونده این مرد بر اساس ماده 110 قسم 3 کدکس جنایتی یعنی قصدان رسانیدن ضرری وزنی به سلامتی بررسی می شود. این اتهام از 12 تا 15 سال زندان را پیش بینی کرده است. مرگ این زنی جوان در پی لاتوکوب شوهر مسئله خشونت در اویله را دوباره سر زبان ها کرد که برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی می ماند. شومی گذشته در کوخی سروش نخستین کنسرتی منیژه آوازخوان تاجیک تبار روسیه برگزار شد. این آوازخوان تاجیک تبار در صحبت‌هایش گفت که در مهاجرت از جنگ و عذاب‌های دیگر رنج می‌کشد ولی نگفت منظورش کدام جنگ است. هرچند گوگوی کلمه و عبارات تاجیکی را استفاده می‌کرد اما صحبت‌هایش با مخلصان با زبان روسی صورت می‌گرفت. همکاری ما اسکندر فیروز در این کنسرت شرکت داشت و گزارش آماده کرد که حالا همراه می‌بینیم.
آغاز کنسرت منیژا در کاخ سروش دوشنبه ساعت 6 شام اعلان شده بود و علاقه بعد از ظهر علاقمندان هنرش به محل برگزاری برنامه کنسرتی می آمدند. هرچند تالار پر از تماشابین نشد ولی جایه خالی نیز اندک مانده بود. مخلصان هنری منیژه آوازخان تاجیک تبار را با نهادهای اسمش روی صحنه می خواندند.
سلام علیکم دوستان، اولم میگیرم. تشکر که آمدید. این کنسرتی نخستینم در دوشنبه است. سالها در مهاجرت پزمان میشوی، از پشت جنگ و همه چیز دیگر. خوشحالم که امروز در اینجا هستم. شادم که شما رو میبینم. تشکر.
قبلن منیژه گفته بود که کنسرت او در دوشنبه قرار است روز 9 اکتبر امسال برگزار شود، ولی اعلان سفربری نسبی سربازان روس با جنگ در اوکراین روز 21 سپتامبر به این برنامه او هم تحریر وارد کرد. این آوازخان تاجیک تبار روسیه جنگ کشورش علیه اوکراین را با ترانه نوش سالدر محکوم کرد. در نتیجه مقامات در روسیه درهای خود را به هنرنمایی‌های او در کنسرت های جمعیتی بستند. منیژه گفت که صدا را خاموش کرده نمی شود و را به شبکه یوتیوب و کنسرت های خارجی آورد. منیژه سنگین که سال 2021 در شرایط سخت و سنگین و حمله های گسترده ملت‌گرایان در روسیه توانست از این کشور در آزمون بین المللی یوروویژنی نمایندگی کند و مقام افتخاری سفیر حسن نیت کمیسریت پناهندگان سازمان ملل متحد را به دست آورد. برنامه هنری منیژه در دوشنبه شهر خورشید نامگذاری شده است که اشاره به اسم یک ترانه و هم زادگاه آوازخان شهر دوشنبه است.
ایالات متحده با صدها ساکن اسفرای تاجیکستان که در مناقشه مرزی ماه سپتامبر با قرقیزستان آسیب دیدند یاری فرستاد. سفارت آمریکا روز 24 نوامبر گفت کمک از کتورختی خوب و لباس زمستانه عبارت است. یاری ها را توسط هواپیمای بربری حربی رسانیدند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده این اشیا را مهم ارزیابی کرد. گفته شده است در خبرنامه سفارت روزهای 14 تا 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحدی سود تاجیکستان و بودکند قرقیزستان از دو طرف 10 نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که در مناقشه اخیر در سرحد 10 منزل ویران و 10 اویله اووره شدند. جانب قرقیزستان گفت در مناقشه 321 منزل ضرر دید. تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را به آغاز مناقشه و تجاوز مسلحانه عیبدار میکنند. دو طرف تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دارند ولی قسمی از آن تعیین و علامت گذاری نشده است. بخش یک روزی تاریخ را همکاری ما خیرمان بخوازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 25 نوامبر را فرا میگیرد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در هیئت ازبکستان و جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکای تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش‌های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده‌های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزاری آنها در آینده می‌شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکلای واویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهمی دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیاده انجام داده است. از جمله وویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیری تاجیکستان دانه‌های نرمی گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ای‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی در برابر پول ملی سومونی را چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز تشکر که ما را تماشا کردید. این آخرین برنامه نویدی بامدادی در هفته جاری بود که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی در هفته نو، خیر، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعید با او
دروم اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است خودت فرق بیرون
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دو ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سوخت بر اثر زهرالودشوی جان باخته، 6 نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. مقامات گفتند آنها عضو یک خانواده هستند. رفشان بیگ ظریفوف، یکی از نزدیکانشان، روز 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت آنها از کنسروی خودساخت که تابستان امسال آماده کرده بودند زهرالود شدند و عمر نسا کریموی 58 ساله و دخترش محرم کریموی 30 ساله روز 23 نوامبر از زهرالودشوی فوتیدند.
اما اگر تیگه سیت بحکم رومدگی باشد همین یک بیستش خوردگی اینا همین آخرنگی دایم بانک برومد همه چیز چهل گمکنون یک دیگه همش پختگی لیکن هر سال میکرده کروشا و چیم هر سال این سال با سال کمتر کرده بودم با
8 عضو آیله کریموفا روز 11 نوامبر امسال بعد از خوردن کنسروی خودساخته بیمار شده، روز 13 نوامبر در حالت وزین در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف بستری شدند. دو نفری آنها پس از 10 روز یعنی 23 نوامبر در شعبه احیا فوتیده، 4 نفری دیگر در بستر بیماری هستند. دو عضو دیگری آیله شفا یافته به خانه برگشتند ولی زیر نظارت طبیبان هستند. باری اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرالودشوی و کنسروهای خودساخت می فافتند. بخشی از مردم به سبب گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان این محصولات را در فصل تابستان و در شکل کنسرو ذخیره می کنند. متخصصان می گویند اگر کنسرو تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل می کند، خطر هم دارد. به گفته آنها در صورت رعایت نشدن معیار تازگی و استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو تجزیه های کیمیایی می گذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل خواهد یافت. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. ایالات متحده آمریکا با صدها ساکن اسفره تاجیکستان که در مناقشه سرحدی ماه سپتامبر با قرقیزستان آسیب دیدند یاری فرستاد. سفارت آمریکا روز 24 نوامبر گفت کمک از کتو، رخت خواب و لباس زمستانه عبارت است. یاری ها را توسط هواپیمای باربری حربی رسانیدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده این کمک‌ها را مهم ارزیابی کرد، گفته شده است در خبرنامه سفارت. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحدی سوغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان از دو طرف ده‌ها نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که در مناقشه اخیر در سرحد ده‌ها منزل ویران و ده‌ها آیله آواره شدند. جانب قرقیزستان گفت در مناقشه 321 منزل ضرر دید. سرریاست امور مهاجرت در روسیه خبر داد است که همراه نهادهای دیگر ترتیبی گرفتن از انگشت از شهروندان خارجی را در گذرگاه‌های نظارتی تهیه دارند. والنتینا کازاکوا رهبر سرریاست امور مهاجرت گفته است ترتیبی گرفتن از انگشت شهروندان خارجی باید در گذرگاه‌های نظارتی به روسیه صورت گیرد، نه در اداره خدمات مهاجرت. خبرگزاری روسیه رکنیوم از قبل کازاکوفا نوشته است شماره عمومی شهروندان خارجی در قلمرو روسیه 6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که از این تعداد 3 میلیون نفرشان مهاجران کاری، 400 هزار نفر دانشجویان و 750 هزار نفر دیگر شهروندان موقتی و دائمی کشورهای دیگر می‌باشند. وی گفته است گرفتن از انگشت از شهروندان خارجی ترتیب خیلی مهم است و در آینده ضرور است که همه این در گذرگاه‌های نظارتی انجام داده شود. قبلا طرح قانون درباره شرایط ورود و خروج بود و باش و اقامت شهروندان خارجی در روسیه به حکومت پیشنهاد شده بود. آن اصولهای نظارت از بالای شهروندان خارجی و تغییر نظام مهاجرت را در بر می‌گیرد. فعلا آنهایی که به مدت بیش از 90 روز به روسیه می‌آیند باید عکس گرفته از انگشتان را سپارند. مقامات روس شماره مهاجران تاجیک در روسیه را 2 میلیون ولی جانب تاجیکستان 600 هزار نفر می‌دانند. میان کارگران و پلیس در بزرگترین کارخانه استحصال تلفن‌های ایپل در شهر چژنچژاوی چین زد و خورد صورت گرفته است. پلیس چین اعتراضی کارمندان را ضد پس بودن معاش و شرایط کاری سرکوب کرده است. نوارهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که صدها کارگر با ماموران پلیس درگیر شده‌اند. بیشتر آنها لباس سفید و سپرهای پلاستیکی دارند. در نوارها دیده می‌شود که اعتراضگران از کمی معاش و وضع بهداشتی شکایت می‌کنند. همچنین کارگران از آن ناراضی هستند که همکاران مبتلا به کرونا ویروسشان از دیگران جدا نیستند. شمار مبتلایان نو به کرونا ویروس در دوام یک هفته اخیر در ازبکستان دوباره افزایش یافته است. با آگاهی وزارت تندرستی ازبکستان 24 نوامبر گرفتاری 98 نفر به کرونا ویروس تصدیق شده است. نورمت اتابیکوف معاون سردار خدمات بهداشتی اپیدمیولوژی و سلامتی اهالی ازبکستان در یک نشست خبری گفت شمار گرفتاران کرونا ویروس و آنهایی که در این کشور در کارانتین هستند در دوام هفت روز آخر به 2310 کس رسیده است. طالبان روز 23 نوامبر در ورزشگاه ولایت لوگری افغانستان 3 زن و 9 مرد را در حضور صدها نفر شلاق زدند. این عمل چون رمز برقرار شوی جزاهای سخت سالهای 90 قرن گذشته ارزیابی می شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سغد بر اثر زهرآلودشوی جان باخته 6 نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. مقامات گفتند آنها عضو یک خانواده می باشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خانواده کریموف ها در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف ماتم دارند. عمرنیسا کریموف 58 ساله و دخترش محرم کریموف 30 ساله روز 23 نوامبر از زهرآلودشوی فوت دیدند. رفشنبک ظریپوف یکی از نزدیکانش روز 25 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت آنها از کانسر و خودساخت کتابستان امسال آماده کرده بودند زهرآلود شدند.
هر سال کارشون کردی که زنها بانک پوش دیگه، اما اگر تگ سیت بانک بر اومده باشد همه یک 20ش خوردگی اینا همین آخرنگ دایم بانک بر اومده همه چیز چهل گومتن یک دیگه دیگ به همش پختگی، لیکن هر سال میکرده کارشا و چیم هر سال این سال به سال کمتر کرده بودم. با
8 عضو آیله کریموف ها روز 11 نوامبر امسال بعد از خوردن کانسر و خودساخت بیمار شده، روز 13 نوامبر در حالت وزنین در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف بستری گردیدند. دو نفر آنها پس از 10 روز یعنی 23 نوامبر در شعبه احیا فوت دیده، 4 نفر دیگر در بستری بیماری هستند. دو عضو دیگر آیله شفا یافته به خانه برگشتند ولی زیر نظارت طبیبان میمانند. حیدبای کریموف یکی از بیماران علامت های کسله را چنین نامبر کرد:
جمعه عبیر خودگ بودیم، شب ساعت بعد 12 ما حالستگ بودم، یک بار دیرم میخوزه شد و بیرم برامدم بسی داره آقاش رو باریم وقتی خیلی کردم همین ها زرد تا زرد به آمدم حالستان خودم گویم با چه زرد با خیستم همین خود تو سه حلقه کردم و همه ها رو کرده همیجا آمدیم.
پزشکان این بیماری را حسیبگ یا به اصطلاح معمول باتولیزم می نامند. با گفته آنها بیماران دیگر به حالت مقرر برمیگردند و تهدید به جانشان نیست. به قول عبدالغفار تمیروف پزشک بیمارستان ناحیه جبار رسولوف،
از حالتی وزنی برآمده، خیلی وزنی برآمده، حاضر احوالشان وزنی میانه گذاشته شده است، بهبودی هست خدا شکر، حاضر نفس گیری سونی دستگاه گرفته شد، خودشان نفس کشیده شده است، دیگر پارامترهای حیاتی مهم عضو نفس حاضر
بود. بار اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرآلودشوی از کنسروه های خود ساخت میففتند. بخشی از مردم با سبب گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان این محصولات را در فصل تابستان و در شکل کنسروه ذخیره میکنند. متخصصان میگویند اگر کنسروه تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل میکند، اما خطر هم دارد. به گفته آنها در صورت رعایت نشدن معیار تازگی و استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو و تجزیه های کیمیایی می گذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل خواهد یافت.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زی قولتا و قولتا خون برست، زی چشمتا و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنین علم شبه،
بازداشت و محاکمه هفت خبرنگار و بلاگر تاجیک از نگرانی های بود که روز 25 نوامبر در جلسه سالانه شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان صدا داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. روزنامه‌نگار حورینیسا علیزاده که دیگر باره برای یک سال آینده رئیس شورای واو انتخاب شد، سال 2022 را برای جامعه ژورنالیستی ناخوشایند عنوان نمود.
از سال گذشته اگر سال گذشته ما برای تلافی یافتن چند همکسبانمان از بیماری کووید 19 با حسرت سخن گفته باشیم. امسال رو با زندانی شدن 7 ژورنالیست ثابت و عمل کننده گسل میکنیم.
خانم علیزاده تاکید نمود که در رابطه با بازداشت خبرنگاران همراه با دیگر سازمانهای ژورنالیستی مراجعتنامه قبول کرده بودند که آن مشکلی های را به بار آورد و شرح نداد که این مراجعتنامه چه مشکلی های را به میان گذاشت. در نشست روز 25 نوامبر شیوه بررسی پرونده های خبرنگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شورای واو گفت:
متاسفانه پرونده همه این ژورنالیستان زیر مهر مخفی بررسی گشت و ما از آن پرونده ها خیلی کم و ما گفتم ممکن است که تماما معلومات نداریم، اما از 7.5 تا 10 سال جزا گرفتن آنها را جامعه ژورنالیستی و سازمان های بین المللی خیلی سنگین ارزیابی میکنند که شورای گسسته های اخباری آمنیست به این اندیشه همراه است.
راه نیافتن رسانه ها و پیوندان ژورنالیستان بازداشت شده به مرافعه های دادگاهی بارها باعث نگرانی ها شده است. کرانشاه شریف زاده منقد رسانه ها چنین برخورد مقامات را نادرست می حسابد.
متاسفانه در این پس پنجره رفتن همکسبای ما، من شخصا شرح نمی آورم. چرا که نه تنها من بلکه فکر می کنم شما هم هنگام مرافعه ها در تالار نبودید. یعنی در تالار مرافعه ای ژورنالیست حضور نداشتن ژورنالیستان یا ژورنالیستان راه ندادن یا نمایندگان جامعه مدنی راه ندادن علاقه قرار صد را زیر سوال میبرند.
نگرانی ها از سنگین‌تر شدن کاری خبرنگاران و بازداشت و محاکمه آنها در حال است که رحمان علی شیرعلیف نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان فضای کاری رسانه ها را در کشور خوب ارزیابی کرد و تاکید نمود که در تاجیکستان برای پیشبرد کاری رسانه ها شرایط مساعد و زمینه های حقوقی فراهم شده است. او در مورد قضیه بازداشت خبرنگاران چیزی نگفت. در نیم سال در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات حکم ها را شرح نمی دهند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم ها را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیو آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگمهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روز 24 نوامبر به زندان نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیر بنیاد بزرگمهر میگوید که به اطلاع دریافتی آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبس پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندان ها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبس پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام خوراک محروم خواهد بود. کوشش ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است. و افسود از سرنوشت بزرگمهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگمهر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهری وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگمهر یاروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عفو 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بیگناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر می‌برد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالف مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان های حامی حقوق بشر حبس بزرگمهر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیب نامه او را بی اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته بود که بزرگمهر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگمهر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
در تاجیکستان به محاکمه پرویز سید رحمانوف مبلغ داعش و مشهور با لقب ابو داوود را آغاز کردند. همصحبتان رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان روز 24 نوامبر گفتند که او ماه پیش از ترکیه به دوشنبه آورده شد. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان، روسیه و شویتسیا گمانبر است. انترپل یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را در جستجو قرار داده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. محاکمه ابو داوود در دادگاه پایتخت جریان دارد. یک منبع رادیو آزادی در دادگاه 24 نوامبر گفت پرویز سید رحمانوف 35 ساله به تروریسم و آدمکشی، گروگانگیری، جلب و اشتراک در جنگ‌های خارجی، تشکیل و رهبری سازمان تروریستی گمانبر است. اتهامی که در صورت اثبات شدنش از 25 سال زندان تا حبس ابد را در نظر دارد. همراه پرویز سید رحمانوف همسرش مدینه بندرینکو شهروند روسیه و 4 فرزندش به تاجیکستان آورده شدند. اکسانا جیلیوا مادر مدینه بندرینکو روز 24 نوامبر به رادیو آزادی گفت از مقامات روسیه خواسته است دخترش را به آن کشور ببرند. وی گفت دختر من شهروند روسیه است و با فریب او را به سوریه بردند. حالا خواهش دارم که او را با فرزندانش به وطن برگردانند. مقامات تاجیکستان ابو داوود را از تبلیغگران خطرناک داعش می دانستند که به اطلاع آنها ده ها جوان را به جنگ در سوریه و عراق برده است. نزدیکانش می گویند وی سال 2014 از روسیه به صف داعش در عراق پیوست و پس از شکست خلافت خودخوانده به ترکیه گریخت و در آنجا بازداشت شد. تلویزیون تارتی ترکیه ماه نوامبر سال 2019 در برنامه او را در زندان شهرک افرین سوریه نشان داد و او از خود فردوس نامی برد. دیرتر منابع رادیو آزادی گفتند او را در پناهگاه در جرابلوس سوریه دیدند. منابع رادیو آزادی در مقامات انتظامی گفته بودند که تاجیکستان از سال 2019 4 بار برای استرداد او به ترکیه درخواست فرستاد، ولی انقره پاسخ نمیداد. استرداد او پس از سفر وزیر امور داخلی رمضان رحیمزاده به ترکیه در ماه ایولی امسال امکان پذیر شده است، اما معلوم نیست به چه شرط و یا در عوض چی. به اطلاع رسمی در سال 2013-2015 از تاجیکستان تقریبا 2000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه‌های تندرو و تروریستی به مثل داعش پیوستند. بخشی از آنها کشته و بی‌نام و نشان و قسم دیگر دستگیر شدند. یک گروه خرد به تاجیکستان برگشته یا افگردیدن و یا زندانی شدند.
از رفتنت ملکی غرور آغوش سردشم، خوب خوب ذره ذره چون شم می‌سوزم می‌شوم کم. از رفتنت ملکی غروب آغوش سردشم، خوب خوب ذره ذره چون شم می‌سوزم می‌شوم کم. زیبا طلوعی من بازا این سوی ظلمت است آفتا رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می‌ریزم. زیبا طلوعی سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم. این اومدم رفتنی از خیش هست رستن از این شهر دل ریش است رفتن تو عالم ظلمانی آمدنی عالم نورانی با من بیمان عشق خدا دادی جلوی من مژده آزادی زبا جلوی
بازگشتی تو ترانه میریزم زبا توی من بازا این توی ظلمت افتاد رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه میریزم بازگشتی تو ترانه میریزم
وضعیت این مرد که اسمش را به خاطر امنیتش احمد مینامیم حالا خوب نیست. پیلوت هواپیمایی که هنوز دو سال پیش ضد طالبان میجنگید حالا در کوچه های استانبول با امید قبول عریضه پناهندگیش در امریکا سرسان است. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. هر لحظه خطر اخراج شدن به افغانستان تهدید میکند.
I know a couple people that has been deported and
من چند کس را می شناسم که اخراج شدند و در بینشان نظامیان سابق هم بودند. طالبان هرچند می گویند نظامیان حکومت پیشینه را بخشیدند ولی چنین نیست. ما می شنویم که چنین نفران را جستجو می کنند. آنها کشته و ربوده می شوند.
مقامات مهاجرت ترکیه می گویند که امسال بیش از 50,000 افغانستانی را با هواپیماها به وطنشان اخراج کردند و 250,000 نفرشان از سرحد ایران برگردانیده شدند. Human Rights Watch در گزارشی نوش می گوید که ترکیه بدون سنجش و مجبوری افغانها را اخراج می کند.
What we are seeing is that these people are generally rounded up in cities.
ما شاهدی آن هستیم که در شهرها هنگام عملیات گسترده پلیس مردم بازداشت شده به مرکزهای ویژه برده می شوند و آنجا مجبور سند بازگشت اختیاری را امضا می کنند. گزارش با نام هیچ کسی از من نپرسید که چرا افغانستان را ترک کردم بیانگر همین واقعیت است که با آنها هیچ امکانی برای پناهجویی عریضه دادن فراهم نشد.
ترکیه این اتهام ها را رد می کند و می گوید که از روی معیارهای بین المللی کار می کند. در این کشور حالا 4 میلیون پناهجو اساساً از سوریه به سر می برند. مقامات می ترسند که ناراحتی اهالی از افزایش مهاجران می تواند در انتخابات سال آینده تأثیر رساند.
پناهجویان نوی که تازه از افغانستان به ترکیه می آیند نظر به مهاجران سوریگی بیشتر می شوند. از این رو حکومت ترکیه از موج نوی پناهجویان افغان هراس دارد.
در آستانه انتخابات احتمالاً بازداشت پناهجویان افغان بیشتر می شود. مقامات اینچنین گفتند که اجازت نامه اقامت در استانبول نو کردن نمی شود. مهلت سند احمد هم همین ماه به آخر می رسد. ولی مصاحبه آخرین او برای گرفتن حق پناهندگی در امریکا چند هفته بعد است و او بسیار امیدوار است که نهایت به نزد آیله و چهار فرزندش می رسد.
وقت کم است ولی من امید دارم که به امریکا می روم چون که آیلم آنجاست. همیشه وقتی در کوچه می گردم می ترسم که پلیس سند طلب می کند ولی من آن را ندارم. از دپارتاسیون می ترسم. می ترسم که به افغانستان اخراج می شوم.
هفته های نزدیک سرنوشت احمد معلوم می شود. یا به افغانستان برده و با خطر مرگ روبرو می شود یا در جای دیگر حیات نو را با آیلش شروع خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مسابقات قهرمانی فوتبال جهان در قطر با اشتراک 32 دسته در 8 گروه جریان دارد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. روز پنجمی جام جهانی فوتبال در قطر 24 نوامبر با بازی دور اول در گروه جی میان دسته های منتخب شویتسریا و کامرون آغاز یافت. این بازی با حساب 1-0 به نفع منتخب شویتسریا انجام پذیرفت. گل یگانه را در نیمه دومی بازی در دقیقه 48 بریل امبولو به ثمر رساند. بازی دیگری دوری اول در گروه جی میان تیم های برزیلیا و سربیا برگزار شد. منتخب برزیلیا با حساب 2-0 غلبه کرد. دو گلی حملگر ریشال لیسون در نیمه دومی بازی در دقیقه های 62 و 73 به برزیلی ها پیروزی آورد. دسته های منتخب برزیلیا و شویتسریا با 3 امتیازی در گروه جی پیش صفند. شب 24 نویبر دو بازی دوری اول در گروه ایج صورت گرفت. نخست دسته های منتخب اوروگوای و کره جنوبی روبرو شدند. این بازی جالب و پرشدت گذشت، اما بدون گل به پایان رسید. بازی دیگری دوری اول در گروه ایج میانی دسته های منتخب پرتغالیا و گانا با پیروزی پرتغالی ها با حساب 3-2 به آخر رسید. همه ای گل ها در نیمه دومی دیدار زده شد. حساب را در این بازی کپیتان یا سرتیم پرتغالی ها کریستیانو رونالدو باز کرد. وی توپ را از پنالتی یا جریمه 11 متری به دروازه رقیب وارد نمود. در واقع این حملگری 37 ساله اولین بازیگر است در تاریخ قهرمانی جهان که در همه 5 مسابقات گل زده است. در حیط منتخب گانا کپیتان دسته اندری آیو که در دقیقه 73 موفق گشت حساب را برابر کرد، اما بعدن پرتغالی ها 2 بار به دروازه رقیبشان گل زدند. توپ را حملگران ژوآو فلیکس و رافائل لیاو به نشان رساندند. گل دومی منتخب گانا را در آخری بازی در دقیقه 90 حملگر عثمان بوکری زد. در گروه ایچ پرتغالیا با 3 امتیاز در جای اول است. کره جنوبی و اوروگوای 1 امتیازی گرفتند. با بازی های جام جهانی در قطر هواداران فوتبال در تاجیکستان نیز توجه زیاد ظاهر می نمایند. آنها که بازی ها را به واسطه تلویزیون می بینند به دسته ها و بازیگران دوست داشته خود مخلصی می کنند.
تیم اسپانیا خیلی تیمی پرقوتی امروز به حساب می رود. خوب می شود که اگر از گروهش می برآمد.
من طرفدار دسته ارجنتین هستم، چون که یکی از بازیگرای نامی در اونجا بازی می کند. من یکی از مخلصان اشدی یعنی مسی هستم.
دسته پرتغال را برای کی این دسته بازیشون خوب می رود؟
من دسته برزیل را مخلصی دارم. ان شاء الله 6 بار چمپیون می شود. با دسته منتخب آلمان مخلصی می کنم، همچنین با دسته منتخب ایران که آنها همزبان و همفرهنگ ملت ما هستند برای کار آرزومندیم و خواهان آن هستیم که دسته منتخب جمهوری اسلامی ایران نیز از گروه خود برآید.
بازی های دور دویم جام جهانی فوتبال در قطر روز 25 نویبر با بازی ها در گروه های A و B شروع شد. مسابقات قهرمانی فوتبال جهان تا روز 18 دکبر ادامه خواهد کرد. در مرحله گروهی 32 دسته منتخب که به 8 گروه 4 دسته تقسیم شده است برای راه یافتن به دور پلی آف مبارزه می برد. دسته هایی که در گروه ها جای های 1 و 2 را می گیرند به دور 8 نهایی راه می یابند.
ندانم یا ستم یا درد یا چیست، گوید بی تو من زندگی نیست، ولی بینی که بی تو خوب تر زیست، گوید بی تو من زندگی نیست، ولی بینی که بی تو خوب تر زیست. خانه‌ام سوخت، بی‌تاب و تبدیلی دیوانه‌ام سوخت، با یادی چشمای آتشینم جهانی قصه بود از خانه‌ام سوخت. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست، گوید بی تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که بی تو خوب تر زیست، گوید بی تو
باور من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب تر زیست. چوکان تی حجرت خست جان نو درد و نو کام برونی خاک یادی من نکردی تونی یادم چو در زیر خاکم ندانم عشق و این یا مکر و بازی ندانم یا ستم یا درد و یا چیست یاد به تو من زندگی نیست ولی بینی که تو خوب تر زیست یاد به تو من زندگی نیست ولی بینی که تو خوب تر زیست.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود.
مهمان برنامه امروزی ما سفیر نو اوکراین در تاجیکستان هستند.
والری یودکیموف 7 اکتبر سال 1969 در شهر راونا تولد شده است. وی در دانشکده خدمت مرزبانی تحصیل کرده، اکادمیای ملی خدمات بی‌خطری اوکراین را ختم نموده است. همچنین ختم کرده مکتب تجارتی کیو و مگیلیانسک میباشد. والری یودکیموف در نیروهای مرزبانی، ریاست حفظ دولتی و خدمات مرزبانی دولتی. در خدمات مرزبانی یودکیموف مسئول تامینات اطلاعاتی نهاد بود و همزمان از تجربه کافتکاوی جنایتی نیز برخوردار می باشد. سالهای 2019 تا سال 2020 سرداری خدمات اکتشافی بیرونه اوکراین بود. عنوان جنرال مایور را دارد. 24 ایون سال 2022 پرزیدنت زلنسکی او را سفیر اوکراین در تاجیکستان تعیین کرد.
حالا از اون کس نخست میپرسیم که وضعیت در محاربه های سنگین اوکراین که بر ضد روسیه می جنگد در چی وضع است؟
السلام علیکم. بشوی спасибо радіо آزادی.
سلام علیکم و سپاس بر رادیو آزادی که مهمان ما شدید و همه تماشاگران و خواننده ها صلح و پیشرفت های زندگی رو تمنا دارم. حالا تعداد زیادی جهانیان حادثه های اوکراین رو پیگیری میکنند، از جمله در تاجیکستان نیز افراد زیادی درباره اوکراین حرف میزنند و درباره کشوری من مینویسند. باعث تاسف است که سبب چنین توجه مردم به کشوری ما جنگ خونینی دهشتناک فدراسیون روسیه بر ضد اوکراین میباشد. باید یادآور شوم که علاوه بیش از 230 روز است که این جنگ دهشت ادامه دارد. در مورد نویگری های این جنگ می خواهم از مشکبارانی شهرهای اوکراین بگویم که در تاریخ 10 اکتبر صورت گرفت. باید تاکید کنم که 10 اکتبر فدراسیون روسیه علیه ساکنان آسایشته جنایت دهشتناکی انجام داد که این عمل را نسل کشی علیه مردم اوکراین هم می توان عنوان کرد. مشکبارانی شدید صبح روز دوشنبه صورت گرفت، زمانی که هزاران ساکنان شهرهای بزرگ اوکراین دنبال کار خود بودند، کسی به محل کار می رفت و کسی کودکش را به مکتب و باغچه بچگان می برد. هدف این حمله موشکی مؤسسه های شهری و زیربناهای انشاءات ملکی بودند. در پی این حمله موشکی تعدادی از ساکنان کشته و میدانچه های بازی کودکان، بازارخانه ها و مؤسسه های تعلیمی خسارات برداشتند. همچنین موضع های تاریخی و رمزی هدف این حمله قرار گرفتند که برای هر یک اوکراینی عزیز و مقدس می باشند. زیربناهای مؤسسه های مورد حمله قرار گرفتند که برای ساکنان آب و نیروی برق و علاقه فراهم می کردند. در نتیجه مؤسسه های به مثل بیمارستان و کودکستان ها و مؤسسه های دیگری نجات انسان به آب و نیروی برق ماندند. چند روز پیش از این مشکباران حمله به شهر زاپاروژه صورت گرفته بود که در نتیجه برخی از بناهای اهالی نشین کاملا تخریب شده بودند. در این حمله نیز ده ها نفر کشته و صدها تن دیگر زخمی شده بودند. پزشکان ما برای حیات آنها تلاش های به خرج می دهند.
Были разрушены целые подъезды в жилых домах, многоэтажных. Погибли десятки людей, сотни людей были ранены. И за их жизни сейчас борются наши врачи.
Джаноби Сафир, мы хотим, хамчинин, ашмо дарбуре райпурси, ки جانبی روسیه در قلمروهای اشغال شده گذراند و اصلا درباره غصب سرزمین‌های اوکراین به هیئت روسیه نیز اطلاع می‌دادید.
хочу сказать, что ответ на ваш вопрос он очень простой и понятный.
تشکر به توجهتون باید بگویم که پاسخ به این سوالتون ساده و قابل درک است. دیروز در نیویورک تحولات جالب رخ داد. در جلسه 11 غیر نوبتی و مخصوص اسامبله جنرالی سازمان ملل متحد خطنامه درباره عمومیت قلمرو اوکراین و حفظ مقررات سازمان ملل متحد قبول شد. اگر ساده کرده گوییم اعضای سازمان ملل متحد غیر قانونی بودن برگزاری رای پرسی در قلمروهای غصب شده اوکراین از سوی فدراسیون روسیه پشتیبانی کردند. همزمان تمام عملهای بعدی روسیه در مورد الحاق سرزمین‌های اوکراین با قلمرو روسیه غیرقانونی دانسته شدند. گذشته از این سازمان ملل متحد از همه کشورها و سازمان‌های بین‌المللی دعوت کرد که غصب قلمرو اوکراین از سوی روسیه را اعتراف نکنند. همچنین از فدراسیون روسیه طلب کرده شد که تصمیم‌های غیرقانونی خود را از اعتبار ساقط ساخته تمام نیروهایش را از قلمرو اوکراین بیرون کند. مهم این نکته است که با جانبداری این تصمیم 143 کشوری عضو سازمان ملل متحد رای داد. مخالف این تصمیم مثل همیشه 5 کشوری غصبگر و شریکانش بودند: روسیه، بلاروس، کره شمالی، سوریه و نیکاراگوا. اگر ساده کرده گوییم غصب قلمرو این دزدی است، آنها تلاش دارند قسمتی از سرزمین ما را بدزدند.
Как бы ее ни называли, они украли, пытаются украсть нашу землю.
Джаноби Сафир, мы итило дарим, ки пайгои 221 Русия, ки дар Таджикистан мустакар аст, низ ба джанги Русия алайхи Украина джалб шудан. Оё шумо итило дарид, ки тедоди онхо чи миқдор аст, ва дар кадом вилоятхо онхо ба джанг бар зидди кишвари шумо машғулан?
Да, действительно, военнослужащие 201-й базы, которая раскотирована в Таджикистане, принимают...
В океан сарбозони пойгой 201 Русия до Таджикистан до джанг барзиди Украина нахши фаоли дуран. Фикр мекунам, джуз у томхой асоси ин пойго дар мухи марти соли джори ба Украина фиристода шуда буданд. Нейруху ва техника низоми ин пойго пайваста ба Украина фиристода мешаванд. Дар мауриди тедоди нейруху, ман бо баровардани тадқиқоти журналисти радиои озоди рози ҳастам. Мо ба ин назарем ки 1500 то 1700 нирӯи ин пойгоҳ ба Украина фиристода шудааст. Иттилое дар даст аст, ки онҳо дар ҳайати ду батальёни гурӯҳҳои тактикӣ ҷангида истодаанд. Омори дақиқеро гуфтан душвор аст, зеро ин ҷанг аст ва ҳар рӯз метавонад талафоте сурат бигирад. Ин сарбозон асосан дар ду самт, дар маҳалли Донецк ва Купинск мушоҳида шуданд. Ҳамчунин онҳо дар ҷангҳои атрофи Лиман ва минтақаҳои дигар дида шудаанд.
Они принимали активную часть в боевых действиях в районе Лимана. Ну и на других направлениях.
А мы ему медленим, когда Россия басиджи умуми элон шудас барои эзоми сарбозон ва низомиён ба джанг алайхи Украина. Назари шумо ба ин чи аст?
Что касается мобилизации, я бы хотел сказать так, что бессильная злоба Путина, беспомощность его.
Вобаста ба басиҷи умуми гуфтаниам ки ғазаби беасоси Путин, заифии артишаш ва сохторҳои низомии ӯро водор месозанд тасмимҳое бигирад ки ба мисли хомӯшсозии алангаи боистифода аз бензин бошад. Басиҷи умуми ва Русия дар тағйири вазъ дар ҷабҳа ҳеҷ кӯмаке карда наметавонад. Путин ҳатман дарк мекунад ки бо чунин кор наметавонад моро таст ё шикаст диҳад. Пас саволе ба миён меояд ки чаро вай чунин рафтор мекунад. Дар ин маврид як пешбини даҳшатноки маро фаро мегирад. Вақте дар уфуқ ба раҳбарияти Русия барои ҷиноятҳои низомиаш манзараи додгоҳи байналмилалии ГААГа намоён мешавад, Путин тасмим мегирад тамоми кишварашро бастаи хун кунад. Бадии кор дар он аст ки Путин тасмим гирифтааст на танҳо мардуми кишвари худ, балки сокинони кишварҳои шарикашро низ ба ин кор саҳим кунад. Зеро иттилое дар даст дорем ки Русия мехоҳад нафарони душаҳрвандӣ дошта ё муҳоҷирони хоҳони шаҳрвандии Русияро низ ба ҷанг дар Украина сафарбар кунад. Ҳарчанд мақомоти расмии Русия ин корро рад мекунанд, вале ин раванд аллакай шурӯъ шудааст. Дар ин бора дар интернет иттилои зиёде ҳаст ва ҳоло чунин навигариҳоро наметавон пинҳон кард. در زمان شوروی دو روزنامه بود، پراودا و ایزوستیا. حالا باشد دسترسی به اطلاع خیلی بزرگ شده است. در این زمین میخواستم آن ایده از شهروندان کشوری به ما دوستی تاجیکستان را گوش دادیم که فکر شرکت در صف غاصبگر در اوکراین را از سر دور کنند، زیرا این کار باعث غم و اندوه و فلاکت میشود.
принять участие в боевых действиях на территории Украины на стороне агрессора. Я бы хотел предостеречь от таких поступков, потому что это приведет к большим бедам, к горю.
Мы хотим همزمان بپرسم از شما که آیا معلومات دقیق دارید که چه تعداد از شهروندان تاجیکستان در جنگ روسیه بر ضد اوکراین جلب شدند.
Вопрос весьма сложный. Да, почему? Потому что требующий, чтобы вся информация
پاسخی من چنین است که سوال خیلی دشوار است. برای چی؟ برای اون که هر یک اطلاع در این باره که گفته می شود باید سنجیده شده باشد. باید بگویم که در این کار نقش خبرنگاران نیز بزرگ است. همان طوری که قبلا گفتم، روسیه هدف دارد که به این جنگ هرچ بیشتر از ملت های خود روسیه را جلب سازد. ما می بینیم که در این جنگ در صف ارتش روسیه نماینده های ملت های قفقاز یا بوریاتیا و ادمورتیا و ملت های دیگر می جنگند. روسیه می خواهد خلق های کشورهای دیگر را نیز به این جنگ خونین جلب سازد. در این مسئله ها باید خیلی احتیاط کار بود و هر اطلاع را باید دقیق سنجید. من حالا نمی توانم ادعا کنم که تاجیکان در اوکراین در صف ارتش روسیه می جنگند. برای این کار باید اطلاع دقیق درباره هر یک تاجیک جنگیده در اوکراین را در دست داشته باشم. می دانیم که چنین روند وجود دارد و تلاش های برای جلب نماینده های ملت های دیگر که فعلا مهاجر کاری می باشند و صف ارتش روسیه صورت می گیرند. شاید چنین نفرانی هستند، ولی بسیج عمومی تازه صورت گرفته است و شاید این نفران هنوز با محل جنگ در اوکراین نرسیدند. در این مورد میخواستم این نقطه را نیز تاکید کنم که تاجیکستان یگانه کشوری است که با روسیه مقررات دو شهروندی دارد و این نظرم که در دهه 90 مقررات دو شهروندی به خاطر مساعدت در حل مشکلات مردم راه اندازی شده بود، زیرا این امر کمک میکرد که تاجیکستانی ها در روسیه جای کار پیدا کرده خانواده هایشون در تاجیکستان را با پول تامین سازند و همزمان با کفالت اجتماعی تامین گردند. حالا باشد شهروندی روسیه به دام مرگبار تبدیل شده است. واقعیت این است که نفرانی خدمت نظامی را انجام داده باید در روسیه دوباره ثبت نام شوند و بعداً در نبردهای جنگهای بیگانه شرکت کنند. تنها روشن نیست که برای کی و برای چی می جنگند. در این جنگ احتمال فوتیدن انسان هم بزرگ است.
И такие шансы весьма реальны погибнуть во время этих боевых действий.
تشکر جناب سفیر و می خواستیم نظر شما را درباره وضع کنونی و آینده رابطه های میان تاجیکستان و اوکراین را بپرسیم.
Конечно же, мне сейчас тяжело говорить об этом, потому что у нас идет война. На сегодняшний день
در باره دورنمای رابطه ها چیز گفتن دشوار است، زیرا در ما جنگ ادامه دارد. تا حال اوکراین 30% مجموع محصولات داخلی یا 30% اقتصاد خود را از دست داده است. روسیه بزرگترین کارخانه های آهنگدوزی اوکراین، بندرها و فرودگاه ها و دیگر کارخانه های بزرگ کشور را تخریب کردند. حالا ضربه های نظامی به زیربناهای اقتصادی و اجتماعی رسانده شده است. روسیه می خواهد در تامین کشور ما با نیروی برق مشکلات ایجاد کند. ما گردش محصولات میان کشورهای ما را بررسی کردیم و از 25 فوریه سال جاری تا 25 آگوست گردش محصولات در مقایسه با همین دوره سال گذشته 56% کاهش یافته است. تا ماه فوریه سال جاری تبادل محصولات میان کشورهای ما به تدریج رشد میکرد. ما به تاجیکستان دارواری و محصولات آهنگدوزی صادر میکردیم، اما با آغاز تجاوز نظامی روسیه به ضد کشور ما راههای انتقال قطع و بیشتری از کارخانه های صنعتی در منطقه های جنگ زده قرار گرفتند، برخی از آنها کاملا تخریب شدند. ما در ساحههای انرژی و نیروی برق آبی همکاری های گسترده داشتیم. کارخانه های اوکراینی در بنیاد نیروگاه های برق آبی در تاجیکستان مشارکت برجسته داشتند و میخواستند حالا نیز در ساختمان های نیروگاه های برق آبی شرکت داشته باشند، اما این جنگ در این نیت ها تغییرات های وارد ساخت. بیشتری از این کارخانه ها در مناطق تحت نظارت روسیه قرار داشته، پیوسته مورد حمله های نظامی قرار می گیرند. برای همین پیش بینی کردن من درباره دورنمای همکاری های اقتصادی میان اوکراین و تاجیکستان خیلی دشوار است. در عرصه همکاری های بشری نیز ما به پیشرفت های دست یافته بودیم و تعداد زیادی دانشجویان تاجیک در مؤسسه های تعلیمات عالی اوکراین تحصیل میکردند. امیدواریم که در آینده این دانشگاه ها دوباره جوانان تاجیک را برای تحصیل جلب کنند. حالا همه دانشجویان خارجی اوکراین را ترک کردند، زیرا برای زندگیشان خطرناک است. در گذشته رابطه های انسانی اوکراینی ها و تاجیکستانی ها برجسته بود و دعوت میکنم که در آینده وقت در اوکراین مرحله برقرارسازی آغاز مییابد شهروندان تاجیکستان در این کار سهم خواهند گرفت.
Конечно, мы готовы и рады будем видеть наших таджикских друзей, наших братьев таджикских, участвующих в восстановлении Украины.
Ташакур, Джануби Сафир, Баруй Собат, Баруйтон Комьобиову, Тансиати Мехоем. Вадаринджо Барнумы Мобапоян Мирасад, Бо Ташакур Ас Сафири Украина Дар Таджикистан Евдокимов Валерий Владимирович, Субат Имруз Робапоян Мибери.
То Барнумы Дигар, Худо Нигах Бонишмо.
می‌دانم که از دریای عشق لبانم گوهر بگیرم یا نگیرم نمی‌دانم که با این شور مستی در آغوشت بمیرم
سرخطی خبرها برادرش میگوید حیات بزرگ مهریاروف و همراهانش در خطر است. روسیه میخواهد ترتیب ورود شهروندان خارجی را دیگر کند. بازداشت مردی که همسرش را بی‌رحمانه توکوب کرده به مرگ رساند. سلام بیننده های عزیز، نوید بامدادی را با آخرین خبر و گزارش ها از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 25 نوامبر است. بزرگ مهری یوروف وکیل مدافع زندانی پس از شکنجه در محبس شهری وحدت روزی 24 نوامبر به زندان نظامش سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که با قول برادرش جمشید یوروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. کوشش های رادیو آزادی برای گرفتن شرح نمایندگان اداره زندان ها روزی پنجشنبه به نتیجه ماند. تصدیق مستقلانه خبر غیر امکان است. جمشید یوروف مدیر بنیاد بزرگ مهر گفت به اطلاع دریافتی آنها برادرش را همراهی پنج نفر دیگر به محبس پوشیده بردند، در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمیدهند. جمشید یوروف میگوید برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبیه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهری وحدت هم بود است. او افزود از سرنوشت بزرگ مهر یوروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و برای بمدد با آنها به سازمان های بین المللی حقوق بشر مراجعه کردند. بزرگ مهری یوروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان به اتاق تنبیه برده بودند. یوروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 نفر رئیسات عالی حزب هولو در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن با خلابی، سوختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهگار و به 28 سال زندان محکوم شد. سرایوسط اموری مهاجرت در روسیه خبر داده است که همراه با نهادهای دیگر ترتیبی گرفتن ایزی انگشت از شهروندان خارجی را در گذرگاه‌های نظارتی تهیه دارند. والنتینا کازاکوا رهبر سرایوسط اموری مهاجرت گفته است ترتیبی گرفتن ایزی انگشت شهروندان خارجی باید در گذرگاه‌های نظارتی به روسیه صورت گیرد، نه در اداره خدمات مهاجرت. خبرگزاری روسی رگنیوم از خاوری کازاکوا نوشته است شماره عمومی شهروندان خارجی در قلمرو روسیه 6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که از جمله از این تعداد 3 میلیون نفرشان مهاجران کاری، 400 هزار نفر دانشجویان و 750 هزار نفر دیگر شهروندان موقتی و دائمی کشورهای دیگر میباشند. او گفته است گرفتن ایزی انگشت از شهروندان خارجی ترتیب خیلی مهم است و در آینده ضرور است که همه این در گذرگاه‌های نظارتی انجام داده شود. قبلا طریق قانون درباره شرایط ورود و خروج بود و باش و اقامت شهروندان خارجی در روسیه به حکومت پیشنهاد شده بود. آن اصول‌های نظارت از بالای شهروندان خارجی و تغییر نظام مهاجرت را در بر می‌گیرد. فعلا آنهایی که به مدت بیش از 90 روز به روسیه می‌آیند باید عکس گرفته ایزی انگشتان را سپارند. مقامات روس شماری مهاجران تاجیک را در روسیه 2 میلیون نفر ولی جانب تاجیکستان 600 هزار نفر می‌داند. مقامات مردی را که همسرش را توکوب کرده به مرگ رسانیده بود بازداشت و علیهش پرونده باز کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت شمسیدین رحمانوف ساکن 31 ساله ناحیه دنگره روز 12 نوامبر در حالت سرخوشی همسرش را توکوب کرده است که زن پس از چند روزی بستری شدن در بیمارخانه جان داده است. با گفته مقامات منیجا دوستی و 27 ساله ساکن دانغره شامی 12 نوامبر سال جاری پس از آن که از سوی شوهرش لاتوکوب شده در بیمارخانه مرکزی این ناحیه تحت تبابت قرار داشت صبح 17 نوامبر جان داد. در نواره که وزارت کارهای داخلی نشر کرد شمس‌الدین رحمانوف میگوید وقتی همسرش را با موش زد او در زمین افتید، سرش در سنگ زد و از هوش رفت. معلوم نیست این نوار در چه شرایط ثبت شده است. مقامات گفتند از زنی که در پای لاتوکوبی بی‌رحمانه شوهر به هلاکت رسید، 4 فرزند خردسالی تیموند. وزارت کارهای داخلی گفت حالا پرونده این مرد بر اساس ماده 110 قسم 3 کدکس جنایتی یعنی قصدان رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی بررسی می شود. این اتهام از 12 تا 15 سال زندان را پیش بینی کرده است. مرگ این زنی جوان در پای لاتوکوبی شوهر مسئله خشونت در آیله را دوباره سر زبان ها کرد که برای تاجیکستان یک مشکل داغ باقی می ماند. شومی گذشته در کوخی سروش نخستین کنسرتی منیژه آوازخوان تاجیک تبوری روسیه برگزار شد. این آوازخوان تاجیک تبور در صحبت‌هایش گفت که در مهاجرت از جنگ و عذاب‌های دیگر رنج می‌کشد ولی نگفت منظورش کدام جنگ است. هرچند گوگوی کلمه و عبارات‌های تاجیکی را استفاده می‌کرد اما صحبت‌هایش با مخلصان با زبان روسی صورت می‌گرفت. همکاری ما اسکندری فیروز در این کنسرت شرکت داشت و گزارش آماده کرد که حالا همراه می‌بینیم.
آغاز کنسرت منیژه در کوخ سروش دوشنبه ساعت 6 شام اعلان شده بود و علاقه بعد از ظهر علاقمندان هنرش به محل برگزاری برنامه کنسرتی می آمدند. هرچند تالار پر از تماشابین نشد ولی جایه خالی نیز اندک مانده بود. مخلصان هنری منیژه آوازخوان تاجیک تبار را با نهادهای اسمش روی صحنه می خواندند.
سلام علیکم دوستان، اولم میگیرم تشکر که آمدید. این کنسرت نخستینم در دوشنبه است. سالها در مهاجرت پزمان میشوی از پشت جنگ و همه چیز دیگر. خوشحالم که امروز در اینجا هستم، شادم که شما رو میبینم. تشکر.
قبلن منیجا گفته بود که کنسرت او در دوشنبه قرار است روز 9 اکتبر این سال برگزار شود ولی اعلان سفربری نسبی سربازان روس به جنگ در اوکراین روز 21 سپتامبر به این برنامه او هم تحریر وارد کرد. این آوازخوان تاجیک تبار روسیه جنگ کشورش علیه اوکراین را با ترانه نوش سالدر محکوم کرد. در نتیجه مقامات در روسیه درهای خود را به هنرنمایی‌های او در کنسرت‌های جمعیتی بستند. منیژه گفت که صدا را خاموش کرده نمی شود و را به شبکه یوتیوب و کنسرت‌های خارجی آورد. منیژه سنگین که سال 2021 در شرایط سخت و سنگین و حمله‌های گسترده ملت‌گرایانه در روسیه توانست از این کشور در آزمون بین‌المللی یوروویژن نمایندگی کند و مقام افتخاری سفیر حسن نیت کمیسریت پناهندگان سازمان ملل متحد را به دست آورد. برنامه هنری منیژه در دوشنبه شهر خورشید نامگذاری شده است که اشاره به اسم یک ترانه و هم زادگاه آوازخوان شهر دوشنبه است.
ایالات متحده با صدها ساکن اسفره تاجیکستان که در مناقشه مرزی ماه سپتامبر با قرقیزستان آسیب دیدند یاری فرستاد. سفارت آمریکا روز 24 نوامبر گفت کمک از کتورختی خوب و لباس زمستانه عبارت است. یاری ها را توسط هواپیمای بربری حربی رسانیدند. کمیته حالات فوق العاده این اشیا را مهم ارزیابی کرد. گفته شده است در خبرنامه سفارت روزهای 14 تا 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحدی سود تاجیکستان و بودکند قرقیزستان از دو طرف ده ها نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که در مناقشه اخیر در سرحد ده ها منزل ویران و ده ها اویله اووره شدند. جانب قرقیزستان گفت در مناقشه 321 منزل ضرر دید. تاجیکستان و قرقیزستان همدیگر را به آغاز مناقشه و تجاوز مسلحانه عیبدار میکنند. دو طرف تقریبا 1000 کیلومتر سرحد دارند ولی قسمی از آن تعیین و علامت گذاری نشده است. بخش یک روز تاریخ را همکاری ما خیرمان بقازاده تقدیمتان میکند که مهمترین تحولات تاریخی 25 نوامبر را فرا میگیرد.
بعد از تبدیل شدن تاجیکستان از جمهوری مختار در حیات ازبکستان و جمهوری جداگانه شوروی سوسیالیستی، روز 25 نوامبر سال 1929 با قرار بیوروی مرکزی حزب کمونیستی اتحاد شوروی، سازمان ولایتی کمونیستی تاجیکستان به حزب کمونیستی بلشویکوی تاجیکستان تبدیل شد. حزب کمونیست که تنها تشکیلات سیاسی در قلمرو اتحاد شوروی بوده است، بعد پاشخوری این کشور هم در تاجیکستان فعالیت خود را ادامه می‌دهد و اکثر رهبران تاجیکستانی صاحب استقلال در گذشته اعضای حزب کمونیست بودند. 25 نوامبر با یک قرار سازمان ملل متحد روز مبارزه با خشونت نسبت زنان و دختران است. پرسش‌های افکار عموم میگویند که خشونت خاص اکثر خانواده‌های تاجیک است. تلاش زنان و دختران به تحصیل و کار، انتخاب راه زندگی یا حتی بیان اندیشه آزاد بسیار وقت سبب اذیت و آزار آنها در آینده می‌شود. 25 نوامبر سال 1887 دانشمند برجسته رستنی‌شناس و محقق نوهای گندم تاجیکستان اکادمیک نیکلای واویلوف تولد شده است. این دانشمند روس در 57 سال عمرش برای تحقیق و جمع‌آوری نوهای نادر و مهم دانه‌های رستنی‌های حیاتاً ضرور کار زیادی انجام داده است. از جمله واویلوف معلوم کرده است که در منطقه‌های پامیری تاجیکستان دانه‌های نرم گندم و نسکون خود می‌روید و 7000 نمونه چنین دانه‌ها را برای حفظ و افزایش به پژوهشگاه‌های روسیه فرستاد. او یکی از برجسته‌ترین دانشمندان دوران استالینی است که با تهمت سیاسی حبس شده سال 1943 بر اثر بیماری‌های زیاد درگذشت. بعد از مرگ استالین بی‌گناه اعلام شده است.
بانک ملی تاجیکستان قرب اسعار خارجی در برابر پول ملی سومونی را چنین تعیین کرده است. بیننده های عزیز، تشکر که ما را تماشا کردید. این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته جاری بود که تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی در هفته نو، خیر، خدا نگهدار.
هر زمستان قیمت میخوانی خیلی ارزان شد. به سه سامان ارزان
شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تباب نبودن جمعیتی باور در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم و خبرهای تازه امروز تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دو ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سغد بر اثر زهرالودشوی جان باخته، شش نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. مقامات گفتند آنها عضو یک خانواده هستند. رفشان بیگ ظریفوف، یکی از نزدیکانشان، روز 25 نوامبر بر رادیو آزادی گفت آنها از کنسروی خودساخ که تابستان امسال آماده کرده بودند زهرالود شدند و عمر نسا کریموی 58 ساله و دخترش محرم کریموی 30 ساله روز 23 نوامبر از زهرالودشوی فوتیدند.
اما یک تایی که سیت باقی برامدگی باشد همین یک بیستش خوردگی اینا همین آخرنگ دایم بانک برامد همین چیز این چهل گومت نام یک دیگه همش پختگی لیکن هر سال میکرده کاراشا و چیم هر سال این سال با سال کمتر کرده بودن با
هشت عضو آیله کریموفا روز 11 نوامبر امسال بعد از خوردن کنسروی خودساخته بیمار شده، روز 13 نوامبر در حالت وزین در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف بستری شدند. دو نفری آنها پس از 10 روز یعنی 23 نوامبر در شعبه احیا فوتیده، چهار نفری دیگر در بستر بیماری هستند. دو عضو دیگری آیله شفا یافته به خانه برگشتند ولی زیر نظارت طبیبان هستند. باری اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرالودشوی و کنسروه های خودساخ می فافتند. بخشی از مردم به سبب گران و کمچین شدن میوه و سبزیجات در زمستان این محصولات را در فصل تابستان و در شکل کنسروه ذخیره می کنند. متخصصان می گویند اگر کنسروه تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل می کند، خطر هم دارد. به گفته آنها در صورت رعایت نشدن معیار تازگی و استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسروه، تجزیه های کیمیایی می گذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل خواهد یافت. تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. ایالات متحده آمریکا با صدها ساکن اسفره تاجیکستان که در مناقشه سرحدی ماه سپتامبر با قرقیزستان آسیب دیدند یاری فرستاد. سفارت آمریکا روز 24 نوامبر گفت کمک از کتو، رخت خواب و لباس زمستانه عبارت است. یاری ها را توسط هواپیمای باربری حربی رسانیدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده این کمک ها را مهم ارزیابی کرد، گفته شده است در خبرنامه سفارت. روزهای 14 و 17 سپتامبر امسال در نتیجه نزاع در سرحدی سغد تاجیکستان و بودکند قرقیزستان از دو طرف ده ها نفر کشته شدند. مقامات تاجیکستان گفتند که در مناقشه اخیر در سرحد ده ها منزل ویران و ده ها آیله آواره شدند. جانب قرقیزستان گفت در مناقشه 321 منزل ضرر دید. سرایاست امور مهاجرت در روسیه خبر داد است که همراه نهادهای دیگر ترتیب گرفتن ازد انگشت از شهروندان خارجی را در گذرگاه‌های نظارتی تهیه دارند. والنتینا کازاکوا رهبری سرایاست امور مهاجرت گفته است ترتیب گرفتن ازد انگشت شهروندان خارجی باید در گذرگاه‌های نظارتی به روسیه صورت گیرد، نه در اداره خدمات مهاجرت. خبرگزاری روسیه رکنیوم از قبل کازاکوا نوشته است شماره عمومی شهروندان خارجی در قلمرو روسیه 6 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد که از این تعداد 3 میلیون نفرشان مهاجران کاری، 400 هزار نفر دانشجویان و 750 هزار نفر دیگر شهروندان موقتی و دائمی کشورهای دیگر می‌باشند. وی گفته است گرفتن ازد انگشت از شهروندان خارجی ترتیب خیلی مهم است و در آینده ضرور است که همه این در گذرگاه‌های نظارتی انجام داده شود. قبلا طرح قانون درباره شرایط ورود و خروج بود و باش و اقامت شهروندان خارجی در روسیه به حکومت پیشنهاد شده بود. آن اصولهای نظارت از بالای شهروندان خارجی و تغییر نظام مهاجرت را در بر می‌گیرد. فعلا آنهایی که به مدت بیش از 90 روز به روسیه می‌آیند باید عکس گرفته ازد انگشتان را سپارند. مقامات روس شماره مهاجران تاجیک در روسیه را 2 میلیون ولی جانب تاجیکستان 600 هزار نفر می‌دانند. میان کارگران و پلیس در بزرگترین کارخانه استحصال تلفن‌های اپل در شهر چژنچژاوی چین زد و خورد صورت گرفته است. پلیس چین اعتراض کارمندان را ضد پس بودن معاش و شرایط کاری سرکوب کرده است. نوارهای نشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که صدها کارگر با ماموران پلیس درگیر شدند. بیشتر آنها لباس سفید و سپرهای پلاستیکی دارند. در نوارها دیده می‌شود که اعتراضگران از کمی معاش و وضع بهداشتی شکایت می‌کنند. همچنین کارگران از آن ناراضی هستند که همکاران مبتلا به کرونا ویروسشان از دیگران جدا نیستند. شمار مبتلایان نو به کرونا ویروس در دوام یک هفته اخیر در ازبکستان دوباره افزایش یافته است. با آگاهی وزارت تندرستی ازبکستان 24 نوامبر گرفتاری 98 نفر به کرونا ویروس تصدیق شده است. نورمت اتابیکوف معاون سردار خدمات بهداشتی اپیدمیولوژی و سلامتی اهالی ازبکستان در یک نشست خبری گفت شمار گرفتاران کرونا ویروس و آنهایی که در این کشور در کارانتین هستند در دوام 7 روز اخیر به 2310 کس رسیده است. طالبان روز 23 نوامبر در ورزشگاه ولایت لوگر افغانستان 3 زن و 9 مرد را در حضور صدها نفر شلاق زدند. این عمل چون رمز برقرار شوی جزاهای سخت سالهای 90 قرن گذشته تا ارزیابی می شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دو ساکن ناحیه جبار رسول و ولایت سغد بر اثر زهرآلودشوی جان باخته، 6 نفر دیگر زیر نظارت پزشکان هستند. مقامات گفتند آنها عضو یک خانواده می باشند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. خانواده کریموف ها در شهرک مهرآباد ناحیه جبار رسولوف ماتم دارند. عمری نسا کریموف 58 ساله و دخترش محرم کریموف 30 ساله روز 23 نوامبر از زهرآلودشوی فوت دیدند. رفشنبک ظریپوف یکی از نزدیکانش روز 25 نوامبر بر رادیوی آزادی گفت آنها از کانسر و خودساخت که تابستان امسال آماده کرده بودند زهرآلود شدند.
هر سال کارشان کرده که زنها بانک پول شده که اما یکتای که سیت بانک پول آماده که باشد همین یک بیستش خورده که اینا همین آخرنگ دایم بانک پول آماده همین چیز این خیلی گمت کن یک دیگه به همش پخته که لیکن هر سال میکرده کارشان و چیم هر سال این سال با سال کمتر کرده بودن با
8 عضو آیله کریموف ها روز 11 نویبر امسال بعد از خوردن کنسرو خودساخت بیمار شده، روز 13 نویبر در حالت وزنین در بیمارستان ناحیه جبار رسولوف بستری گردیدند. دو نفری آنها پس از 10 روز یعنی 23 نویبر در شعبه احیا فوتیده، 4 نفر دیگر در بستری بیماری هستند. دو عضو دیگر آیله شفا یافته به خانه برگشتند ولی زیر نظارت طبیبان میمانند. حیات بای کریموف یکی از بیماران علامت های کسلی را چنین نامبر کرد:
روزی جمعه اول خودگی بودیم، شب ساعت بعد 12 من خودگی بودم، یک بار دیرم میخواسته شد و بیرم برامدم ویسی داده آقاشو باریم وقتی خیلی کردم همینها زرد با اومدن خودستان خودم گویم با چه زد با خیست همین خود توسه حلق خیلی کردم و همین خود کردم همینجا اومدن.
پزشکان این بیماری را حسیبگ یا به اصطلاح معمول باتولیزم می نامند. با گفته آنها بیماران دیگر به حالت مقرر برمی گردند و تهدید به جانشان نیست. به قول عبدالغفار تمیروف پزشک بیمارستان ناحیه جبار رسولوف:
از حالت وزنی برآمده، خیلی وزنی برآمده، حضور احوالشان وزنی میانه گذاشته است، بهبودی هست خدا شکر، حاضر نفس گیری سونی دستگاه گرفته شد، خودشان نفس کشیده شده است، دیگر پارامترهای حیاتی مهم خو ناز حاضر.
باری اول نیست که اعضای خانواده ها در تاجیکستان از زهرآلودچوی از کنسروهای خود ساخت میففتند. بخشی از مردم با سبب گران و کمچین شدن میوه و سبزوات در زمستان این محصولات را در فصل تابستان و در شکل کنسرو ذخیره میکنند. متخصصان میگویند اگر کنسرو تا اندازه مشکل ذخیره غذا را حل میکند، اما خطر هم دارد. به گفته آنها در صورت رعایت نشدن معیار تازگی و استفاده از محصولات دارای مواد کیمیایی زیاد در داخل کنسرو و تجزیه های کیمیایی می گذرد و غذای خوشخور به زهر تبدیل خواهد یافت.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیقولت ها و قلت هست و نمبر است، زی چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه، ترانه و سرودی ما زیبه رفت.
قضیه بازداشت و محاکمه 7 خبرنگار و بلاگر تاجیک از نگرانی‌های بود که روز 25 نوامبر در جلسه سالانه شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان صدا داد. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. روزنامه‌نگار حورینسا علیزاده که دیگر باره برای یک سال آینده رئیس شورای واو انتخاب شد، سال 2022 را برای جامعه ژورنالیستی ناخوشایند عنوان نمود.
از سال گذشته اگر سال گذشته ما برای تلافی یافتن چند همکسبانمان از بیماری کووید 19 با حسرت سخن گفته باشیم، امسال را با زندانی شدن 7 ژورنالیست سابق و عمل کننده گسل میکنیم.
خانم علیزاده تاکید نمود که در رابطه با بازداشت خبرنگاران همراه با دیگر سازمان‌های ژورنالیستی مراجعت‌نامه‌ای قبول کرده بودند که آن مشکلی‌های را به بار آورد و شرح نداد که این مراجعت‌نامه چه مشکلی‌های را به میان گذاشت. در نشست روز 25 نوامبر شیوه بررسی پرونده های خبرنگاران بازداشت شده مورد بررسی قرار گرفت. رئیس شورای واو گفت:
متاسفانه پرونده همه این ژورنالیستان زیر مهر مخفی بررسی گشت. ما از آن پرونده ها خیلی کم و ما گفتم ممکن است که تماما معلومات نداریم، اما از 7.5 تا 10 سال جزا گرفتن آنها را جامعه ژورنالیستی و سازمان های بین المللی خیلی سنگین ارزیابی میکنند که شورای گسسته های اخباری عامه نیز به این اندیشه همراه است.
راه نیافتنی رسانه ها و پیوندانی ژورنالیستانی بازداشت شده به مرافعه های دادگاهی بارها باعث نگرانی ها شده است. کرانشاه شریفزاده منقلی رسانه ها چنین برخورد مقامات را نادرست می حسابد.
متاسفانه در این پس پنجره رفتن همکسبای ما، من شخصا شرح نمی آورم. چرا که نه تنها من بلکه فکر می کنم شما هم هنگام مرافعه ها در تالار نبودید. یعنی در تالار مرافعه ژورنالیست حضور نداشتن ژورنالیستان یا ژورنالیستان راه ندادن یا نمایندگان جامعه مدنی راه ندادن علاقه قرار صد را زیر سوال میبرند.
نگرانی ها از سنگین تر شدن کاری خبرنگاران و بازداشت و محاکمه آنها در حال است که رحمان علی شیرعلیف نماینده وزارت فرهنگ تاجیکستان فضای کاری رسانه ها را در کشور خوب ارزیابی کرد و تاکید نمود که در تاجیکستان برای پیشبرد کاری رسانه ها شرایط مساعد و زمینه های حقوقی فراهم شده است. او در مورد قضیه بازداشت خبرنگاران چیزی نگفت. در نیم سال در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و تا این دم 4 نفر از 7 تا 10 سال زندانی شدند. مقامات حکم ها را شرح نمی دهند. سازمان های بین المللی از جمله کمیته دفاع از خبرنگاران و سازمان امنیت و همکاری اروپا حکم ها را ضربه به آزادی بیان در تاجیکستان نامیده خواهان رهایی خبرنگاران شدند.
شنوندگان گرامی، از 12 نوامبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شب
روی موج 40 متر برابر با 12105 کیلوهرتز پخش می شود.
ولی هر وقتی که خواستید برنامه های رادیوی آزادی را در وبسایت ما azadi.org دریافت کنید.
برادرش میگوید که وکیل مدافع زندانی بزرگ مهر یاروف پس از شکنجه شدن در محبس شهر وحدت روز 24 نوامبر به زندان نظام سخت‌ترین دوشنبه برده شده است، جایی که به قول جمشید یاروف حیات او و چند نفر دیگر زیر خطر است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. جمشید یاروف مدیر بنیاد بزرگ مهر میگوید که به اطلاع دریافتی آنها برادرش را همراه 5 نفر دیگر به محبسی پوشیده بردند و افسود که نام همراهان برادرش معلوم نیست. اداره زندان ها نیز خبر نداده است که آنها را در کدام محبسی پایتخت جای کرده. جمشید یاروف میگوید برادرش همین خبر را رسانده است که تقریبا 2 سال از تماس و امکان گرفتن پیام و خوراک محروم خواهد بود. کوشش ها برای گرفتن شرح نمایندگان مقامات بی نتیجه ماند و تصدیق مستقلانه این خبر غیر امکان است. در حالی که مقامات زندان ها قضیه را شرح نمی دهند، جمشید یاروف می گوید که برادرش شب 23 نوامبر در اتاق تنبه شکنجه شده در شفاخانه زندان شهر وحدت هم بوده است. و افسود از سرنوشت بزرگ مهر یاروف و محبوسان دیگر تشویش دارند و از سازمان های بین المللی حقوق بشر مدد خواستند. بزرگ میر یاروف را هفته گذشته برای بحث درباره نقش رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان به اتاق تنبیه در زندان شهری وحدت برده بودند. او در آخر ماه سپتامبر امسال 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندان‌ها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگمیر یاروف سال 2015 به حمایت حقوقی 14 عضو ریاست عالی حزب حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شروع کرد و بعد از آن به گناه قلابی، ساختکاری، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به دادرس گناهکار شد و به 28 سال زندان محکوم گردید. بر اساس قانون عف 4 سال مهلت حبسش کم کرده شده است. این حقوقدان با آنکه به بیگناهی خود باور دارد 6 سال باز در محبس به سر می‌برد. نزدیکانش میگویند یاروف را مقامات به خاطر حمایت از مخالفین و صادق ماندن به کسبش زندانی کردند. سازمان‌های حامی حقوق بشر حبس بزرگمیر یاروف را دارای انگیزه های سیاسی خوانده بارها از تاجیکستان خواسته بودند که او را رها کند. سازمان ملل متحد عیبنامه او را بی اساس نامید. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در یک جلسه کمیته حقوق بشری سازمان ملل گفته بود که بزرگمیر یاروف نمیتواند آزاد شود. بزرگمیر یاروف 51 ساله و ختم کرده فکلته حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان است. در آغاز مفتش شعبه کارهای داخلی شهر دوشنبه بود. از سال 1998 تا لحظه بازداشت همچون وکیل مدافع کار میکرد و مدیر اتفاق ادوکاتی سپر بود.
در تاجیکستان به محاکمه پرویز سید رحمانوف مبلغ داعش و مشهور با لقب ابو داوود را آغاز کردند. همصحبتان رادیو آزادی در نهادهای قدرتی تاجیکستان روز 24 نوامبر گفتند که او ماه پیش از ترکیه به دوشنبه آورده شد. ابو داوود در چندین عمل تروریستی در تاجیکستان و روسیه و شوئیسیا گمانبر است. انترپل یا پلیس بین المللی نیز با درخواست روسیه او را در جستجو قرار داده بود. من میرزا نبی خالص‌زاده